شما ملک الزام
عقد ندارید به معنی مطلقش در خیاره، یعنی شما یه نفره نمیتونید تصمیم بگیری برای خیار، برای عقد که آیا عقد مستقر بشود یا نه. شما فقط میتونید از طرف خودت خیار رو اسقاط کنی و عقد رو از طرف خودت الزام، ولی به صورت مطلق نمیتونی عقد رو الزام کنی. و حالان که ظاهر عبارت این آقایان این است که من قدرت الزام عقد به صورت مطلق دارم، پس در خیار مشترک قدرت بر الزام عقد به صورت مطلق وجود بگیم ندارد، حالان که تو تعریف این آقایون این است که وجود داره. این میشه نقض بر اساس.
خیار رو چطور تعریف کنیم مشترک؟ خیار واقع در نظر میگیریم خیار متعدده، یعنی این طرف این خیار رو اگر خیار مشترک
کنیم واقع روش هفته روزه الخیار رو یتعلق بالعقد، درست شد؟ لا بالشخص. پس عقد خیاریست، اما شما اجازه الزام عقد را بگید نه. و حالا که تو تعریفتون گفتید ملک و اقرار العقد و ازالته، شما باید مالک اقرار العقد باشید. شما مالک اقرار عقد به معنای جعل العقد مستقرن و لازمن و تامن ندارید. یک طرف توی خیار یک طرف اینجوریه، یعنی وقتی که فقط شما خیار داشته اونجا بله، اونجا تعریفتون درسته. شما در خیاری که فقط مختص به خودتان است مالک اقرار العقد معنی الزام العقد هست، ولی این بخشی از خیار است. همه خیارها که اینجوری نیستن، فقط بخشی از خیار اینجوریه. یا کریم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات الله علیه. معلوم علامه دوتا گفتن،
یکی جعلش، جعل امضای شعره،
بله، حکمت جعلش، یکم از نیست. حالا ما الان توی بحثا به عمومات و اینام اشاره میکنیم که تو کلمات علامه نیست. ولغرض همون قرض جعل، حکمت جعل دیگه.
اگه بگیم استصحاب دلیله،
خب
به اون معنی سوم که از اصل داشتن دلیل و مدعا یکی نمیشه.
چرا؟
یعنی
خروجی دلیل
لزوم، یعنی
استصحاب لزوم، دلیلش هم استصحاب لزوم. نه، اصل البیع اللزوم است. چرا؟ کدوم اصل؟ استصحاب یعنی بیان اون اصله، بیان اون اصل همینی که میگیم چون لزوم
مدعا میشه لزوم، درسته؟
که دلیلش چیه؟ استصحاب که استصحاب مساوی با اصل. نه، مدعا اصالت اللزومه در واقع. مثلا اصالت اللزوم بیانهایی دارد. میتونید یه اصلی بیانش کنید که دلیل خارجی دارد، می توانید یه اصلی بیانش کنید که هو الاستصحاب. دلیل هست، ادله حجیت استصحاب دلیل این اصالت اللزوم خواهند. خود استصحاب میشه بیان اصل. اینجوری باید اصلون هو الاستصحاب، اینجوری باید بگید، نه اصلون مستندون به. گرفتی چی شد؟
دلیل مدعا لزوم نگیریم که
دلیلش بشه همون استصحاب. آخه ما داریم الان اصل الاصل فی بیع اللزوم داریم اینو توضیح میدیم، میگیم منظور از اصل یکی از این چهار تا احتماله، یکیش هم اینی که استصحاب باشه. اون وقت این بیان آقا هست، بله، ولی اشکالی نداره، چون یه وقت شما میگید اصل در بیع لزوم است مستندن الی ذلک، یا میگید اصل فی بیع لزوم است و این اصل چیست؟ استصحاب است. هر دو تاش هم درست دیگه. اینجا به عنوان دلیل نمیتونید بگید، به عنوان بیان میتونید. این بیان هم خب، و مرحوم شیخ دیدید که استصحاب رو پسندیدن، گفتن هو حسنون، هم این که اصل قابل دفاعی است، هم این که تو کلمات مرحوم علامه آمده، یعنی بهش اشاره شده، هیچ کدوم از اون مشکلاتی قبلی داشتین نداره. یه دقتی هم علما دارن دیگه، وقتی استصحاب رو مرحوم شیخ مطرح میکنه میگه و مرجعهو الی اصالت عدم ارتفاع اثر العقد. نکته این مرجعهو هم این بود که خود لزوم استصحاب نمی‌شود عزیزان، چون اصلا لزوم حالت سابقه ای ندارد که من بگم عقد به صورت لازم منعقد شده شک داریم. نه، در واقع اون چه داره استصحاب می‌شود چیست؟ بگید. آها اون استصحاب اثر است، اون ملکیت است، نتیجه استصحاب اون ملکیت چیست؟ این که ما خروجی میگیریم رسون. اینم به درد پاسخ به سوال شما اینم میخوره ها، که یعنی ما بگیم اصالت اللزوم اصلی است که از استصحاب الملکیه ناشی شده. اینجا دویتی هم که شما نگرانش هستید حفظ شده، تحفظ شده، مستند به استصحاب ملکیت. من دارم اصالت اللزوم استخراج میکنم، اون دغدغه شما برطرف شه. البته عرض کردم اگر به معنی خود استصحاب بقای ملکیت هم بگیرید مشکلی نداره، فقط باید ببین اصالت اللزوم هو و استصحاب و بقای ملکیت ناشعت من الارض. عرضم به حضور شما خیر، چون اصل شرعیه، اصل شرعیه. اگر اصل غیر شرعی بود یا با واسطه غیر شرع بود مثبت بود، ولی این شرع اینجوریه دیگه. ملکیت اثریه که من دارم اینو استثناء اثر شرعی هم هست، نتیجهش میشه. در واقع ما لزوم رو هم الان خروجی نمیخوایم بگیریم که شما نگرانی که از ملکیت دارم میرم به لزوم. من اون ملکیت رو دارم استثناء میکنم، نتیجه این که الان من مالک باشم اینه که عقل لازمه دیگه. شما هر چی هم بگو فسخت و فسخت و فسخت و. برای خودت گفتی فسخت و. چون من ملکیتم همچنان باقی. چهارمین معنایی که برای الاصل اینجا شده معنای لغویه. معنای لغوی اصل مایبتنی علیه شیء است، چیزی که شیء بر او مبتنی است. اصل البيت، اصل المساله، اصل الشخص، اینها همه این چیزی اون ریشه و بنا و زیرساخت و پایه‌ای که یک شیء دارد به میگن است. اون وقت منظور از عبارت هم اینه که وضع بی و بناء عرفی و شرعی بی و لزوم است. و اگر یک بیعی صورت بگیرد اون مالک اول در این بیع دیگر کل اجنبی شود، از دور رقابت ها حذف می شود، کنار گذاشته می شود. اگرم می بینید بعضی از بیع ها این حالت درش نیست، این خروج از حالت اولیه و اصلیشه، این لقاصر خارجی است، لعامل خارجی است که این اتفاق درش افتاد. حالا البته دوستان این که میگیم این عامل خارجی است اشکالی ندارد که در همه بیع ها هم باشد ها، نگران این جهتش نباشید. اساس بیع بر لزوم است الا ما خرجه به دلیل خاص. حالا اون دلیل خاص میتوند غالب بیع های ما رو از این اساس خارج کنه، ما با این مشکلی نداریم، همچنان اصل در بیع ما چیست؟ لزوم است. ولو غالب افراد بیع ما یا قریب به اتفاق افراد بیع ما یا به خاطر خیار مجلس یا به خاطر خیارات دیگر که توی قالب بیوع هست از این است و این اشکالی ندارد. مثال خوبی هم میشون میزن، میگن مثلا فلاسفه گفتن الاصل فی الجسم الاستداره، اصل در جسم اینه که ظاهر باشد، یعنی عامل بیرونی باعث زاویه پیدا کردن جسم نبوده باشد، دایره باشد، به معنی دایره فارسی معنی کره بودنه، کرویت اصل در اجسام چون جسم سبودی. خب از کرویته، حالا غالبا اجسام در عالم خارج کروی هستن؟ نه، اینکه غالبا در خارج کروی نیستن منافاتی با اینکه اصل در اجسام کرویت است ندارد، چون اونها لقاصر خارجی اینجوری شدن، ولی اصل هم نه. یا مثلا میگن اصل در انسان این است که عاقل باشد، واقعا اصل در انسان این است که عاقل، ولی واقعا آیا غالب انسان ها عاقل هستن؟ این منافاتی با اون اصل ندارد. نه غالب نیست اینجا مقتضای، حالا مثلا توی تکوینیات مقتضای خلقت اصلی میشه است، توی تشریعیات مقتضای تشریع و جعل شرعی یا جعل عرفی، و مرحوم شیخ با یه دقتی به هر دو تا اشاره میکنن، میگن مقتضای ارزن بود شما بناء عرفی و شرعی، با توجه به اینکه قبلا هم عرض کردیم اینجا شارع تأسیس ندارد، یعنی اگرم تشریعی میبینی تشریع چیست؟ بناء عرفی بیع و عقود دیگری مثل بی، بناء عرفی و بناء شرعیشون بر چیست؟ بر لزوم است. مرحوم روان اینجا یه تذکری دارن تو حاشیه، میگن که این اون وقت میشود عبارت و نخرای همون حکمته. حرف خوبی هم هست، این دلیل جدایی نیست، این همونه که ایشون گفت که آقا مقتضای جعل اولیه بی این است که معامله چه باشد؟ آدم بی میکنه که چی؟ بی میکنه که ماشینشو بره رینگشو اسپورت کنه، نمیدونم روکش برش بذاره، زمین برش بذاره، این اگه بدون پس فردا یارو میزنه زیرش عمرا بره روکش کنه ماشینو، بره رینگشو عوض کنه و این کارو باش بکنه. معلومه که بنا عرفی بی بر این است که من این را بگیرم که بماند در اختیارم، متصرف مالکانه درش انجام بدم. اینم بیان چهارم. اون وقت اینجا با این بیانی که کردیم اشکال صاحب وافی هم دفع می شود که این که بناء بر لزوم است منافاتی ندارد با این که غالب بیها لازمه نیستن. اون بناء اصلیشه، اما در خارج مصادیق خارجیش به خاطر عامل خارجی از حالت لزومی خارج شده باشه این منافع. اینو چون صاحب وافی به من اعتراض گفته بود این چه بناء عرفیه که ما من بیع الا و این که چیه خیاری و از این حالت لزوم خارج شده است، این چه جور بناییه به درد خودتون میخوره؟ پاسخش همینی که عرض کردیم که منافاتی با هم ندارد، مثل اون مثالهای دیگری که گفتم. من یه وقت واسطه شدم بین دو تا از علما، یکی مدافع دفاع از حجیت عقل در فقه و استفاده از عقل، یکی مخالف. حرفای ایشونو میبردیم پیش ایشون، خبر کشی میکردیم، دعوا میداختیم، استدلال ایشون، کتاب ایشونو بردم برای ایشون، جواب ایشونو آوردم برایشون. به این نتیجه خیلی شیرینی رسیدم که حالا اینو برای شما الان میگم، که نزاع در باب عقل نزاع صغروی است. تو کبرا همه اتحاد نظر دارن اینکه عقل حجت است و عقل حجت خدا رسول الله الباطن است، اینو همه قبول دارن. انما الکلام در این است که این عقلی که در اختیار این بشر موجود فعلی است رو به عقل اسیر تحت هوند امیر است. یعنی اونایی هم که میگن عقل به درد نمیخورد نمیگن عقل به درد نمیخورد، بابا این عقلی که الان به حمله شایع زنایی وجود دارد لقاصر خارجی لعامل خارجی به درد نمیخورد. ببینید عقل قاعده بنایش اینه که به درد بخوره، ولی غالبا به درد این ببینید تفاوت سنگینی به آدم به نظرش میسه که عقل به درد میخورد و به درد نمیخورد. عقل به حمله اولیه ذاتی بنایش ولی اینکه به درد بخورد، خداوند اصلا گذاشته تو دل ما که سراج نور روشنی بخش مسیر ما باشد، اما چون تحت هوان امیر غالبا به درد نمیخوره. گرفتید چی شد این بحث؟ این تو اصول هست ولی آره علل قاعده باید بره یا تو فلسفه اصول یا بره تو معرفت شناسی. خب الان که نوشتن این فقه و عقل آقای علی دوست اگه دیده باشید همین رو بحث کردن، خب مخالفانی هم داره دیگه، ایشون میگه نباید به اینقدر به عقل رو داد. من یادم اون عالم بزرگواری که ما حرف بزنیم اینقدر نباید به عقل رو داد. بعد که میرفتیم گفت صحبت ایشونو که خوب میشنیدیم تایی تایی ایشون میگه بابا این عقلایی که تو وجود ما هست با اون عقل مستفادی که میتونه کشف کنه این حالا کود تا برسه به اونجا، این باید دفاعن و تعبیر قرآن هم امیرالمومنین در حضرت هم دفاعن و لو و بیاد یه تعبیری در حضرت خیلی قضیه میگه العقل نائم و شهوت و یقوانه یا الهوا یقوان، عقل خوابه، مشکل اینه. اگه عقل بیدار باشه خیلی چیز خوبیه، مشکل اینه که عقل خوابه اگه عقل بیدار باشه. این دقیقه همین مثال بحث خودمونه که لا بعد فی حجیت العقل ذاتن و عدم حجیتهی غالباً ذاتن بنایش بر حجیته اما خارجن غالباً به درد نمیخوره، چون این عقلایی که من و شما داریم به درده. گفت شاید برم میرفت میبست چاه خونشونو که میخواست فتوا بده، اینجوریه دیگه، تأثیر داره آدم هوای نفسش اینا تأثیر میذاره توی استنباطش، حتی دلش میخواد اینجوری باشه میبینی استنباطش میره. یه بنده خدا بود گفت من میبینم که حال دارم وضو بگیرم یا نه، استصحابم میره به اون سمتی که عرابه المعنى اللغوی ما یبتنی علیه به معنا ان وضع البی و بناء عرفن و شرعا، عرفن و شرعی که امضای عرف است، علی اللزوم و علی سیرورت المالک الاول قبل العقد کل اجنبی بعد العقد. بناء عرفی و شرعی عقد بر بی بر لزوم است و بر این است که اون مالک اولی که قبل از عقد مالک بود کل اجنبی بشود بعد از. و انما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لاحدهما او لهما، اگر اون میبینید خیاری وجود دارد، خیار خلاف بناء اولی است، یک حق خارجی اضافی است که داره زمین میشود. و یسقط بالاسقاط و به غیره، و این شواهدی هم بر این حق خارجی بودنش هست، من جمله شواهد اینه که با اسقاط ثابت میشود یا با غیرش، مثلا با تصرف، با تفرق، با شرط سقوط، با تلف میخونیم مسقطات خیارات رو، تو هر خیاری که شما بحث میخونید مسقطاتش هم میخونیم، با عواملی از بین میره. اینا رو معید میخوام بیارم برای اینکه این چیست، یک حق خارجی است، یک عامل بیرونی است، ذات بیع لزوم است. ولی سلبی او کلهبت التی حکم الشارع فیها به جواز رجوع الواحد، ذات بیع با ذات هبی که ذاتن شارع در اونها حکم به جواز رجوع واهب کرده، به معنا کنه جواز حکمن شرعیان لهو اصلا و به ذات، به حیث لا یقبل الاسقاط، مثل جوازی که توی بیع هست، مثل جوازی که توی هبه هست نیست. جواز در هبه دوستان یک لازمه ذات هبه است که خداوند متعال او را به عنوان یک حکم جعل کرده، لذا قابل اسقاط هم نیست. این ذاتی هبه است. اما جواز اسقاطی که توی جواز رجوعی که توی بیع هست یک حق خارجی بیرونی عرضی است که به راحتی هم ازاله می شود با یه اسقاطی. چی می شود؟ از بین، با یه تلفی از بین می رود و الی آخر. البته اینجا مناقشاتی کردن که اون استدلال ایشون در حد استدلال نیست و الا تو هبه هم شما با تلف اون حق رو از دست میدید. نه، اینا در واقع یه جور استشهاد یا بگیم استیناسه، استیناس میخواد بکنه که این حق خارجیه. واقعا هم اینطوری هست. جواز رجوع در هبه یک امر ذاتیه، یبتنی علیه العقد است. در بی یک امر خارجی است، یک امر عرضی است، از بیرون بهش تحمیل شده است. و من هنا ظهر ان ثبوت خيار المجلس في اول ازمنه انعقاد البيع در همه بیع ها این لا ينافي كونه في حد ذاته مبنيا على اللزوم. حواستان باشد این که ما در همه بیع ها یه خيار مجلسی در اول ازمنه انعقاد بیع داریم، این منافاتی با این نکته که گفتیم ذات بیع مبتنی بر لزوم است ندارد. چرا؟ باز به همین دلیل، لان الخيار حتی تو خيار مجلس هم حق خارجی قابل للانفکار، یک امر خارجیه، یک عامل بیرونی. قابل للانفکارش که چم اینجوریه دیگه، تو متن معامله شما میخواید معامله کنید، میخوام یک معامله بده انجام بدم به اسقاط کافه خیارات، حتی خیار مجلس. مثلا اگه با مرکز خدمات جایی بخواد قرارداد ببندی علل قاعده هم چیزی شرطایی هم به اسقاط کافه خیارات حتی خیار مجلس، دیدید نوشته به اسقاط کافه حتی خیار غبن ولو فاحش ولو افحش. حالا اینا رو می‌نویسم. پس قابلیت انفکاک نه. لو کان بیع ما فی اول انعقادهی محکومن شرعن به جواز رجوع باشد، به حیث یکون اون جواز رجوع حکمن فی لا حقن مجعولن قابلن لسقوط، اگر این گونه بود بیع، این کان منافیان لبنایی علن نسون. و حالا که بیع اینجوری، یعنی اینجوری نیست که ذاتن بیع اینجوری باشد که آقا جواز رجوع باشد، جواز رجوع درش قرار داده شده باشه، نه، این به معنی یک حق بیرونی نه. فل اصل هنا کما قیل نظیر قولهم ان الاصل فی الجسم الاستداره. این اصل در اینجا مثل همون تعبیری که آقایون دارن که اصل در جسم استداره است. استداره است که به معنای دایره بودن نیست، یعنی کره بودنه، چون جسم سه بود. فانه لا ينافي كون اکثر الاجسام على غیر الاستداره لاجل القاصر الخارجی. این که ذات جسم طالب حالت بدون زاویه بودن و کره بودن است، ذاتش مقتضی اینه، چون میدونید الانم این مثال خوبی برای این بحث دارن، میگن تو خلاء که قاصر خارجی وجود ندارد، اگر یه مایع رو رها کنید به چه شکلی در میاد؟ به شکل کره در میاد. قاصر خارجی عم از خود زوایایی که جسم در اثر فشردگی اجزایش پیدا میکنه یا عوامل بیرونی. مایعات اگر هیچ قاصر بیرونی روشون نباشه، قاصر درونی هم که خود ذاتشون هم که چرا به صورت کره در میاد، این ذات ما. حالا اینکه در عالم خارج غالب اجسام کره نیستن، این ربطی به اون اصل و قاعده اصلیشون نه. و من ما ذکرنا اون وقت ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیه فاضلتونی رحمت الله علیه مولا عبدالله تونی حیث انکر هذا الاصل لاجل خيار المجلس. ایشون این اصل رو منکر شده. خب چه اصلیه؟ چه اصلیه شما تو به معتقدی مبتنی علیه؟ کجا به ها مبتنی بر عدم جواز رجوع هست؟ اتفاقا عموم به ها غالبا مبتنی بر جواز رجوع هستن. چرا؟ لعجل خیال المجلس. اشکال ایشون وارد نیست، چون این غلبه خارجی منافاتی با اون اصل ذاتی و بناء ذاتی عرفی و شرعی به نداره. مگر این که منظور ایشون الا ان یرید ان الاصل بعد از ثبوت خیار المجلس بقا و عدم اللزوم باشد و سیعت ما، مگر این که یه جوری توجیه کردن این عبارت مرحوم فاضل تونی رو، و اون این که ایشون میخواد به استصحاب اشاره کنه. چجوری؟ میخواد بگه که منظور فاضل تونی این باشد که حالا که خیار مجلس در بیع محقق شده، در عموم بیعهای ما خیار مجلس هست، بعد از اینکه خیار مجلس منقضی میشد شک داریم جواز رو ادامه بدیم یا لزوم رو قائل بشیم، ایشون بخواد چیکار کنه؟ استصحاب اون جوازی که هینل مجلس بود انجام بده، مگه اینکه این مراد ایشون باشه که دیگه این جواب ما به این اشکال ایشون وارد نخواهد بود، چون ایشون نمیخواد بگه که آقا عامل خارجی این اقتضا رو داره، داره با استصحاب حرف خودش رو بکرسیم. البته استصحاب ایشون هم اشکال داره، خواهیم خون دو تا ایراد میگیرن بهش، یکی اینکه موضوع عوض شده، مثلا اسراء الحکم موضوع الا موضوع، چون مجلس بود اون تزلزل وجود المجلس بود، الان وجود المجلس عوض شده، یه موضوع دیگری است. یک نکته دیگری هم که هست بحث دلیل اجتهادیه، الاصل و اصل حیث لا دلیل، ما دلیل داریم که اذا افترقات چی وجب البیع، یعنی جناب فاضل شما نمیتونید از استصحاب تزلزل عقد بعد از افتراق استفاده کنید، چون دلیل اجتهادی داریم که حالا این در مورد اینا با هم صحبت خواهیم کرد. بله البته دلیل ما میتواند به نام عرف باشه، چون ما تو معاملات دستمون باز نه اتفاقا همینجوریه، معمولا هبه متزلزله، مگر اینکه یک التزام یه معاوضه یه چیزی صورت گرفته باشد که خیالش راحت باشه، لطفا هبه معمول هبه ها اینجا، لذا توی روایت هم داره رجوع فل هبه، مثل اینکه آدم استفراغ خودش رو دوباره چیز کنده، یعنی تو عرف اینا هست، میتونه با روشای میداده بعد خودم از خوشم نمیاد پس بده، مثلا ماشینی که دادم نخواستم، مثلا خیلی چیز شاید خودمون هم خوشم نمیاد پس هم بده، معلومه بنایش برای این نیست، لذا آدم واقعا حالا شما رو نمیدونم ولی بنده اینجوری هم که اگر یه ماشینی بهم هدیه بدن میزان هزینه‌ای که برای این ماشین میکنم با ماشینی که بخرم فرق خواهد داشت. حالا امتحان کنن دوستان، یکی از دوستان به ما ماشین هدیه بده ببینین چه جوری من درش تصرف کنم، سریع اطلافش کنیم لازمه بشه. ما با یکی از رفقا رفتیم انگشتر، گفت یه انگشتر من به تو هدیه میدم، یه انگشتر تو من هدیه بده که بعدن هر کی خواست از انگشتر رو بگیره بگی که این هدیه است و بخر به من هدیه بده، گفت منم میخرم به تو هدیه میدم، یه راهکاری بود داریم. خب بقیه کلام فی معنا قول الالهام، یه نکته توی عبارت صفحه پیش بود، هیچ کم اعتراض نکرد، خیلی پسرای خوبی هستید، خدا حفظتون بکنه، و این عبارتی بود که یادتون باشه مرحوم علامه در قواعد گفته بود که از فلبی اللزوم است، انما یخرج از این است، یا به خاطر ثبوت خیار یا به خاطر ظهور عیب، و این عطف این دو تا بر هم یک زمینه یک دغدغه رو فراهم کرده دوستانم، الان که دوباره توجه کردن طبیعتاً اشکال به ذهنشون اومد که اون ثبوت خیار ظهور عیب خودش یه مصادیقه اسباب ثبوت خیار، اینا چطور به هم عطف شدن، این خودش حالا چون اینجا بحث کم بوده جا داشته یکی دو صفحه دیگه ادامه پیدا بکنه مقدمه، در مورد اینم یه کمی با هم صحبت بکنیم، و اون اینکه چجوری این عبارت رو توجیه میکنید، یه توجیه اینه که بگیم آقا مگه کم اتفاق افتاده، عطف خاص علل عام، من کان عدوا لله و رسوله و ملائکته و جبریل، جبریل عطف شده به ملائکه، ملائکه این بگیم عطف خاص برمان، این توجیه از نگاه مرحوم شیخ درست نیست. چرا؟ چون ظهور عیب از مصادیق خیار نیست، از مصادیق اسباب خیار است. شما دارید اون عطف خاص بر عامی که آقایون پذیرفتن این است که یک کلی ذکر بشود، یکی از مصادیق همون کل بعد بهش عطف بشود، نه اینکه یک کلی ذکر بشود بعد یکی از اسباب یکی از مصادیق اون کل بهش عطف بشه، این مطبوع نیست و متعارف نیست، بنابراین این توجیه رو ایشون نمی‌پذیرند. البته یک عبارت دیگری از تذکره ایشون نقل میکنن که تو تذکره این اشکال حل شده، چون اونجا اسباب اومده و این عطف بر اسباب شده اونجا درسته، که حالا اونو عرض کنیم که چجوری دو یه بقیه کلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره انه لا یخرج من هذا الاصل الا لا یخرج بخون بهتر من هذا الا به امرین، یکی ثبوت خیار او ظهور عیب. اشکالش چیه؟ میگه فإن ظاهر این عطف ان ظهور العیب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار، همون جور که ثبوت خيار موجب تزلزل بيعه، ظهور عیب موجب تزلزل، ما انه من اسباب الخيار است و عطفش بر او درست نیست. یه تعبیری دارن میگن قسم الشيء را نمیتوان قسیم الشيء قرار داد، این همون عطف الخاص و العام که خلاف قاعده، قسم الشيء که نمیشه قسیم الشيء قرار داد، و توجیه به عطف الخاص علن آن کما فی جامع المواضع غیر و ظاهرن. چرا؟ از لم یعطف العیب علا اسباب الخیار. اگه اونجا اسباب خیار رو گفته بودین و اشتایم اون درست بل عطف یا عطف علا نفس الخیار و نفس الخیار مباینون له سبب الخیار لا اعم. نفس الخیار مباین با سبب خیار است نه اعم از اون. این ایراد عطف خاص هم. نعم یک بیان دیگری ما داریم که این بیان قابل دفاعه. قد یساعد علیه به ما فی التذکره من قوله و انما یخرج عن الاصل به امرین احدهما ثبوت الخیار لهما اول احدهما من غیر نفس فی احد الوزن بل تروی خاصتن و ثانی ظهور و عیب فی احد الوزن. خوب دقت کنید چیکار کرده ایشون تو تذکره. عبارت تذکره دوستان این مشکله عطف خاص بر اما اینجوری حل کردن. مرحوم علامه ظاهرا تو ذهنش میگه خیارات در یه دستبندی کلان به دو قسم خیار تقسیم میشن. خیاراتی که وجه ثبوت اون خیارات صرفا یک فرجه و فرصتی است که شارع مقدس به متعاملین داده است برای فکر کردن و تأمل کردن، یک قبیل یک دسته است. دو، خیاراتی که علت جعل اونها و سبب جعل اونها تدارک نقصانی است که در عوضن وجود دارد و اینکه ایشان اینجوری داره تقسیم بندی میکنه توی قواعد ناشی از اون نظریه‌ای که تو تذکره فرموده که خیارات به دو بخش، خیاراتی که صرفا برای فرصت تست و انتخاب و اختیار برای شما در نظر گرفته، مثل خیار حیوان. ببین خیار حیوان بحث این نیست که شما چیزی کم و کسر دارید، نه صرفا به شما فرصت دارن بالاخره سوار این حیوان بشید، یه چرخی بزنید، چک بکنید، بره آپشناشو ببینید رکاب میده نمیده چه جوری، یا ببینید اذیت میکنه چموشه، اخلاقتون به هم میخوره اصلا یا نه، بعضی وقت اخلاق آدم نمیخوره. این فرصت فقط تربی و تعمله. اینها رو مرحوم علامه در قالب یک دسته قرار داده. یه دسته از خیارات رو هم گفته اینا به خاطر چی هم؟ به خاطر نقصانی در عوضینن که قرارت اونو میگه خیاره عیب. اینا رو بهشون میگه چی؟ سایر خیارات و اسباب خیارات عادی. و اگر شما میبینید در قواعد اینها بر یک دیگر عطف شدن به خاطر اون نظریه که مرحوم علامه تو اون بخش دارن. البته ما مناقشه خواهیم کرد که آیا اصلا این نظریه درستیه یا نه، آیا واقعا خیارات به دو دسته لتروی و لنقصان انفل عوضن دستبندی میشن یا نه، ما تو اینا مناقشه خواهیم کرد. ولی حداقل وجه تقسیم بندی ایشان خیارات را روشن میشود. ببینید میگه که یخرج عن هذا الاصل به امرین احدهما ثبوت الخیار لهما اول احدهما من غیر نقص فی احد الوزن. یه وقت هست ما دست از این لزوم برمیداریم به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه نفسی تو عوضینه، بله تروی خاصتن فقط ارفاقا برای شما، برای اینکه فرصت تست و انتخابی دو. همین الان هم هست یه لوازم الکترونیکی میفروشن معمولا چجوریه، یه 24 ساعتی میگن حق چی میگن؟ اصطلاحی داره حق تست میگن ها، حق تست داری شما میتونی 24 ساعت ببرید لپتاپ و یا گوشی و چی و تست کنی ببینی کار میکنه یا نه. و ثانی دسته دوم از خیارات و عامل دوم ثبوت خیار ظهور و عیب فی احد الوزین است. بله و حاصل التوجیه علی هذا این است که ان الخروج عن اللزوم لا یکون الا بتزلزل العقل لعجل الخیار و المراد بالخیار فی المعطوف علیه ما کان ثابتا به اصل الشرع او به جعل المتعاقدین لا لاقتضاء نقص فی احد الوزین و دو و به ظهور العیب ما کان الخیار لنقص احد الوزین. وقت معطوف و معطوفان علیه تفاوتشون به این خواهد بود. در معطوفان علیه وقتی ایشون میگه خیار داریم، خیار باعث تزلزل میشود، اون خیاری مد نظرشه که لا لاقتضاء نقص فی احد الوزین باعث تزلزل شد. اون ظهور العیبی که تو معطوف آورده منظورش از ظهور العیب چیه؟ ماکان الخیار لنقص احد الوزین باشد، اینجوری خواسته دستبندی کنه. لکن نهو ما اینجا دو تا ایراد به سه تا ایراد میگیریم به این حرفش که آقا این توجیه هم کار رو حل نمیکنه. بعد یه توجیه خودش ایت میفرماین توجیه ایشون سه تا ایراد. اشکال اول اینه که این حرف حرف تمامی نیست، یعنی اصلا این دستبندی رو ما تو خیارات قبول نداریم. کی گفته که خیار مثلا حیوان لترویست و لال نقصن فی احد المبیعین؟ و از اون مهمتر کی گفته خیار در ای برای تروی بگی نیست؟ این طرف هم خیلی ما مشکل داریم. در عیب هم اتفاقا خیار که قرار دادن این اجازه رو به شما دادن، گفتن ببین این معیوب عذاب در اومده. اما شما بیشی فکر کن، خیلی وقتا آدم به این نظیر میسه همین معیوب و با همین عیبی که داره بگیره بهتر از اینکه بیفته تو درد سر فسخ و دوباره معامله مجدد و پیدا کردن مبیع و بپذیرش. بنابراین اینکه تروی رو از فرض عیب حذف کنید این تمام نیست، اونجا هم تروی مد نظره و یکی از حکمت‌های خیار هست. نکته دیگه، شما دارید یه جوری صحبت میکنید انگار اون خیاره به جعل شرعیه، این دومی به جعل شرعی نیست، در صورتی که هر دو به جعل شرعی هستند. حالا جعل شرعی یعنی امضایی، مشکل نداریم، ولی هر دو جعل شرعی دارن، تفاوت اینا تو این وضعیت با هم. پس این تفکیکه از نگاه مرحوم شیخ تفکیک موجهی نیست، میشه عدم تمامه. یک لکن نه، من عدم تمامه، دو تا نکته گفتم تو عدم تمامه، یکی اینکه اون تروی در نقص معیبم هست، دو اینکه در هر دو جعل شرعی چیست وجود داره، اینجوری تفاوتی از لفظ جعل شرعی. نکته دوم اینه که این حرفو شما توی عبارت تذکره میتونید بزنید قبول، اما تو عبارت قواعد که این دستبندی نیومده بود که نقص مبیع یا تروی، اونجا که این نداره، لذا میگه تکلف فی عبارت القواعد. تو عبارت قواعد این دستبندی برای ما زحمت داره و دردسر داره، این کار ما توی قواعد نمیتونیم انجام بدیم. معنه اون اشکال سومه، معنه فی تذکره و نه در قواعد، ذکر فی الامر الاول الذی هو الخیار فصولا سبعه به عدد اسباب الخیار. یه اشکالی که ما تو خود چیزم داریم، تو خود تذکرم داریم اینه، تا الان میگفتیم تذکره تکلف قواعد رو نداره، میتونیم این حرف رو تو تذکره بزنیم، این دستبندی و عطف اینا رو. اما یه اشکالی که تو تذکره پیش میاد اینه، تو تذکره ایشون گفته ما خیارات رو هفت داریم، یکی از این خیارات هفت کنه چی گفته؟ خیار عیب گفته. یعنی این دستبندی که خودشون ارائه کردن توی فصول که ذیل خیارات مطرحن دیگه رعایت نفرمودن، لذا ایشون میگه معنه فی تذکر ذکر فی الامر الاول اون فصل اولش الذی هو الخیار فصولا سبعه به عدد اسباب الخیار و جعل السابع منها خیار العیب و تکلم فیه کثیرا و حالان که و مقتضی توجیهی که ایشون ازش نقل شد این است که ان یتکلم فی الامر الاول فی ما ادا خیار العیب. طبق این توجیهی که کردید شما باید 6 تا خیار غیر از خیار عیب رو بررسی کنید بعد وارد خیاره بشه. یعنی خیارات تقسیم به خیاراتی که به اصل شرع جعل شدن و خیاری که لنقص فی المبی جعل شده و این رو شما رعایت نکردید در تذکره. در قواعد ما این اعتراض نداریم، تو تذکره که اون دستبندی رو کردن باید باید نه انشاءالله تو تعریفی که از عیب خواهیم داشت که نقصانون ام مقتضی الخلقت الاصلیه طبق این تعریف قبل عیب نیست،
ظهور عیب را عرض می‌کنم. اگر گفته بودن خیار عیب یا مثلا اسباب عیب این مطلب وارد بودن، اونجا تقسیم بندی هفت گانه که کردن یکی از خیارات را خیار عیب را داشتن خوب. هر چیزی که ظهور عیب توش بشه آیا به خیار عیب برمیگرده؟
بله
صرفا؟
بله قبلم که شما تو ذهنتون از لحاظ عرفی میگید عیب داره، عیب نیست، عیب اصطلاحی فقهی نیست،
عیب نیست. اما خب میشه عبارت
حالا این خودش یه اشکال دیگری می شما بیاد اینو به عنوان یه اشکال به علامه مطرح کنید که ظهور العیب شیخ
گفت هفت دست کردن یکیش خیار عیب است، ظهور عیب که الزاما به خیار عیب نباید برگرده لغتا
خب حالا اینا منظورشون از ظهور العیب همونیه که مستلزم خیار عیبه، یعنی اونی که باعث خیار عیب میشه ایشون اسمش رو گذاشته ظهور العیب و اون است اونایی که شما میگید مثل قبن و امثال ذلک اینها رو زیر مجموعه ظهور العیب طبیعتا. ولی حالا اگر کسی واقعا از ظهور العیب به معنای عام عرفی فهمید خودمون میتونه یه اشکال مضاعفی هم باشد که اصلا ما بعضی از عیب های غیر از خیار عیب داریم که لظهور العیب است ولی خیار عیب نیست. خب نکته دیگر توجیهی که مرحوم شیخ میفرماید، بهتون حق میدم ساعت 1 به ظهر شما رو آوردن سر کلاس و یه عبارتی بزرگواری مثل علامه یه جایی فرمودن، بعد دوتا توجیه نقل میکنن مناقشه میکنن بعد توجیه خودشون ارائه میکنن، انصافا آدم میاد. ولی دوستان ببینید من اینو خیلی مثال میدم، پزشکا جراحا روز اول آدم حی نمیدن دستشون جراحی کنن، یه مدتی روی تشریح میت کار میکنه. اینقدر جالبه این گزارشی ازشون اگر بگیرید، میشینن با یه وسواسی مثلا کلیه رو جدا میکنم بعد پیوند کلیه میدم با میت ها میت دیگه. چرا؟ چون روز اول که نمید. این بررسی عبارات قدماء اصحاب در واقع همون تشریح میتیه که مطلبا انجام. شما اینجا انشاءالله توانمند میشید پس فردا روایت میدن دستتون، منتها صلاح نیست همون روز اول روایت بدن دست شما. شما باید این مهارت رو انشاءالله در این عبارت ها به دست بیارید و شما به این نیت گوش بدید و اعصاب خودتون خورد کنید و زنده انشاءالله بیرون میاد. نگران نباشه، خدا کمک میکنه. بله ولی من سرن رسولن ولدین هم. خب توجیه مرحوم شیخ چیه؟ اینو گفتم که بلکه یکم خوشبینانه این یه نصف سفر رو با ما هم داری کن. یه استادشون گفت من شما رو خیلی دوست دارم. حالا شما این چیزا رو دوست داشته باشید اشکال نداره. مرحوم شیخ میگن که آقا ما این عطف عیب رو بر سقوط خیار میتونیم ناشی از این بدانیم که فرایند پرداخت و جبران به تعبیر دقیق تر خسارت در عیب، چون با فرایند جبران خسارت در سایر خیارات متفاوت است، این عامل جدا کردن عیب از سایر خیارات شد. ما در عیب یه چیزی داریم به نام عرش که این خصوصیتی دارد عرش که باعث می شود خیاره عیب از اونا جدا بود. چه خصوصیتی دارد؟ دوستان در واقع چون شما با ظهور عیب آقای بایه ای که جنس معیب را به شما تحویل داده است به اندازه ما به ازاء عیب از سمن را مالک نشده است و وظیفه دارد به اندازه ما به ازاء عیب را به شما پس بدهد و این فقط در خیار عیب پیش می آید، این باعث شده ایشون بیاد بگه که سبوت خیارن او ظهور عیبن، تفاوت در فرایند جبران خسارت. ما این ویژگی رو تو خیار عیب داریم، تو اونا نداریم. تو اونا به سر جای خودشه، کامل محقق شده. بله ایشون وظیفه‌ای دارد نسبت به تدارک خسارات شما، اما نه به این معنا که جزئی از سمن را مالک نشده باشد و وظیفه پرداخت جزئی از سمن را به شما داشته باشد. این ویژگی مال کدوم خیاره فقط؟ مال خیابه شاید هم وجهش میشه، لکن نهو. این توجیه هم این ایراد را دارد که طبق نظریه که مرحوم شیخ خودشون در بحث خیار ارائه خواهند فرمود، به نظر ایشون عرش خداییش در مقابل جزء من السمن، جزء من المسمنی که معیب است نیست. یعنی اینجور نیست که عرش جزئی از سمن بوده باشد که شما دارید میکنید از ملکتون. لذا آقای بایه وظیفه ندارد از خود سمنی که تحویل گرفته از عرش را بپردازن، میتونن عوضش رو بده و حالا که اگر جزئی از سمن بود باید خودش رو میبرده. لذا این توجیه هم به نظر ایشون چون جزء حقیقی نیست قابل دفاع نیست، مخصوصا این که خود علامه مبناش این نیست. حالا اگر علامه رحمت الله علیه نظرش این بود که عرض جزء من از سمن، میتونستیم یه جوری درستش بکنیم، اما خودشون تصریح فرمودن تو کتبشون که عرض جزء من از سمن نیست، پس عملا این تفکیک و تفاوت هم فایده‌ای نداره. ببینید پس چی عرش؟ گفتن عرش غرامته. این بحث ما تو دیه هم داریم، بحث است که دیه عوض است یا غرامت است. این شبهه‌ای که در مورد دیه کمتر و بیشتر زن و اینها میشه که مثلا تا یک سوم اینجوریه بعد از یک سوم نصف میشه که خیلی فکر می‌کنن خلاف عقله، این بنابر این خلاف عقل است که عوض بوده باشه. خب این معقول نیست که عوض 3 تا انگوش 30 تا شطور باشه، عوض 4 تا انگوشی 20 شطور باشه، درسته؟ این معقول نیست. اما اگر شما گفتید دیه اصلا عوض نیست، دیه چیه؟ غرامتون شرعیه. غرامت شرعیه میتونه بالا پایین بشه، میتوان برای جنایت بیشتر غرامت کمتری در نظر. و این نمونه داره، مگه من عادفه ینتقم الله من توی سید شما نمیگفتید طرف یه بار سید کرده کفاره داره، دفعه دوم سید با اینکه ابشعه، با اینکه عقبهه، با اینکه قبه بیشتری داره، جنایت بزرگتری انجام داره، ولی جریمه‌اش بگید کمتر اصلا چند جریمه نداره دفعه دوم. چرا؟ چون این اصلا عوض نیست. اشتباه هست که شما دیه را به عنوان عوض دارید. دیه صرفا یک غرامت شرعی بازدارنده است برای اینکه جلوی جنایت رو بگیره. چون خانوم ها بیشتر در معرض خسارت های کم و کوچک هستن، زن رو که نمیگه کلهشو کسی قدر مشتی میزنن، ایشکوری میگیرن، نمیدونم گوششو میتابونن، اینجور بلایی سرش میارن. شارع تا یک سوم گفته چی؟ این غرامت رو به اندازه مرد کنیم که زنهاش که بیشتر در مزان این آسیب ها هستن اندازه کنیم. اما از اون بیشتر، چون جایگاه اقتصادی زن توی خانواده و تامین نیازها و نفقه و قوامونه اینها نیست، از اون بیشتر دیه زن میشه نصف مرد. اینم یه نکته ایه که بعضی گفتن و اون روایت هم دیگه اصلا خلاف عقل نیست، چون بعضی معتقدن که و اونایی که مخالف حجیت عقلن میگن شما این روایت چجوری توجیه میکنید، این حکم شرعی چجوری خلاف عقل است، اصلا هم خلاف عقل نیست با این بیان. یا آماری از تصادفات انگلستان یه وقتی جای خوندم میگفت که زنها در انگلستان دو برابر مردها تصادف میکنن، اما تصادفات مرگبار مردها دو برابر زناست. یعنی تصادفات خانم ها عموما در حد همین مبادلت و مالن به مالن گفت که در حد همین یه خطی خشی آینه بغلی چیزی در همین حد تصادف مجدی شاخ به شاخ بزنن خانوم ها ندارن. واقعا هم جرم و جنایت نسبت به خانوم ها غالبا کمتره. جرم و جنایت که نسبت به خانوم هاست همین کتک هایی که تو خونه میخورن و آسیب های جزئیه که میبینن. شاره برای اینکه مرد ها رو نسبت به زن ها دقت بده و حواسشون جمع باشه از این بلا سر خانوانه، دیه زن رو تا سلس مساوی خلاف قاعده ای که هست، لذا میگه عاد الی نصف تو روایتش میگه عاد، یعنی قانونش این بود که نصف باشه ولی تا سلس استثنان اینجوری گفتن. خب ببینید حالا عبارت رو، شما چیزی میخواستیم بگین اونجا؟ نه
هرچی
خدا هرچی. و یمکن توجیه ذلک به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار. بگوییم چون فراینده این خسارتش متفاوته، ایشون اومده جداست، عیب سبب مستقلی است برای تزلزل عقد فی مقابل الخیار. یعنی عیب یه جور سبب تزلزل عقد، خیار یه جوره دیگری. چه جور؟ فان نفس ثبوت العرش به مقتضى العیب و ان لم یثبت خیار الفسخ موجب الاسترداد جزء من الثمن. صرف ثبوت عرش به مقتضای عیب ولو خیار فسقی وجود نداشته باشد مستلزم تزلزل عقده. چجوری تزلزل عقد رو در پیدا داره؟ چون مستلزم استرداد جزئی من است ثمن است. شما وقتی عیب در مبیعتون پیدا بکنید میتونید بگید عقد من متزلزل شده ولو خیاری وجود نداشته باشد، چون ما به ازاء عیب از ثمن را مستحق میشوید از بایع پس بگیر، از مشتری پس بگیرید. فالعقد بن از بایع فالعقد بالنسبه الى جزء من الثمن میشود متزلزل قابل لابقائه فی ملک البایع و اخراجه عنه. اینجا عقد ما نسبت به اون جزئی از ثمن که در ازاء عیب است متزلزل میشود و قابلیت برای ابقا پیدا میکند در ملک بایع اگر شما تصمیم به مطالبه عرش بگیرید نگیرید، یعنی مطالبه عرش نه خود یه نظری هست. خب اشکال نداره، اینو به عنوان یمکنه دیگه، حالا در حد یمکنه که بعدم رد لاکن نهو میگیم نگران نباشه. لاکن نشم تو همینه که نه ما این نظر رو قبول نداریم، علامه هم این نظر رو قبول ندارد که عرض جزء من الثمن باشه. و یک فی تزلزل العقد ملک و اخراج جزء من ما ملکه البایع بالعقد عن ملک. برای تزلزل یک عقد لزوما نباید خود عقد خیاری باشد، همین که مالک میشویم اخراج یک جزئی از اون چه که بایع آن را با عقد مالک شده است از ملک بایع، همین برای تزلزل عقد چیست؟ کافی است. و ان شئت قلت به عبارت اخرى ان مرجع ذلک الی ملک فسخ العقد الواقع علی مجموع العوضین من حیث المجموع. ببینید این یک تزلزل دیگری است، شما مالک فسخ عقد شده اید نه اون گونه که در خیارات دیگر مالک، در خیارات دیگر شما مالک فسخ کل عقد هستید، اما اینجا مالک فسخ مجموع عقد من حیث المجموع هستید. یعنی می توانید کل عقد را از حیث کل عقد به هم بزنید بگید آقا این مقدار از پول منو پس بده، این شد فسخ چیز. و نقض مقتضای عقد من تملک کل من مجموع الوزین فی مقابل الاخر. شما میتونید نقض مقتضای عقد بکنید به این بیان که مجموع الوزین فی مقابل الاخر رو میتونید تحویل ندید، به خلاف دیگر خیارات که در اونها چه جوریه فرایند، در اونجا اونچه که در اختیار شما صرفا یک گزینه است، به هم زدن کل معامله، پس گرفتن کل پول یا ابقای کل معامله و دادن کل پول. این که مجموع من حیث المجموع رو اختیار داشته باشه، این فرایند مخصوص عرش است و عیب. لکن نه این توجیه هم مبنی و علی اون نظریه که میگوید کون العرش جزءا حقیقیا من الثمن کما ان بعض العامه، لیتحقق انفساخ العقد بالنسبه الیه عند استرداده، تا اون انفساخ العقد نسبت به اون جزء محقق شد. و حالان که وقت صرح العلامه فی کتبه، و مبنای ما هم همین است، به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزءا من است سمن بل له ابداله. به نظر ما عرش جزئی از سمن نیست، قابلیت ابدال داره، چون میتونید چیزی غیر از سمن بپردازید. لأن العرش غرامتون، چون به نظر ما عرش غرامت است نه عوض، نه جزء من العوض. و این از این فسقوط العرش لا یوجب تزلزلا فعل، یعنی فرایند ثبوت عرش هم عین فرایند سایر خیارات است و از این حیث هم خیار ای با سایر خیارات تفاوتی ندارد. این توجیه هم به سرانجام نرسید تا بریم سراغ یک بحثی در مورد معنای چهارم صلوات. شنبه ها این هفته نیست، قدر مدیقنش اینه که این هفته زادن نباشه.